الله الرحمن الرحیم. صفحه 83 صفحه 8 اذا عرفت ذلك فمعنى کلام المصنف ان تأثیر الفاعل لما کان فی نفس الماهیه لا فی جعل الماهیه ماهیتن ولا فی جعل الوجود وجودن فالماهیات الممکنه محتاجه. بحث در این داشتیم که ماهیت متعلق جهل واقع میشه. مصنف فرمود هم ماهیت مرکب متعلق جهل واقع میشه هم ماهیت بسیط. ما برای توضیح عبارت مصنف وارد بحث شدیم و اقوالی رو که در این مسئله وجود داشتن رسیدگی کردیم. معلوم شد که در مسئله سه قول موجوده و معلوم هم شد که محل نزاعی هست و واقعا نزاعی هم موجوده. قول تفتزانی صاحب مواقع شارح مواقع همه رو قولهای خوبی گرفتیم، ولی در این حال در مسئله اونها رو کافی ندونستیم. ادعا کردیم که اونها بین متنازعین صلح برقرار کردن، در واقع محل نزاع تحریر نکردن، بلکه سعی کردن که با متفرق کردن محل نزاع اختلاف رو از بین ببرن، با متعدد کردن محل بحث اختلاف رو از بین ببرن. ولی ما همه بحث رو یک جا متمرکز کردیم و اختلاف رو درست کردیم و نزاع رو نزاع معنوی گرفتیم و گفتیم که از بیانات ما معلوم شد که حق در مسئله چیست. حالا بعد از این که همه این مطالب گفته شد به متن مصنف می‌پردازیم و منظور ایشون رو تبیین می‌کنیم. عبارت مصنف در 7-8 دفعه پیش اینطور بود: کما یتحقق الحاجه فی المرکب تکفا فی البسیط. ایشون حاجت ماهیت رو اثبات کرد و مدعی شد که برای ماهیت حاجت هست و فرقی بین مرکب و بسیط نگذاشت. فرمود که ماهیت احتیاج به جائل دارد، اما توضیح نداد که جائل در مورد ماهیت چه می کند. آیا جعل می کند ماهیت و ماهیتن یا جعل می کند ماهیت رو موجودتن؟ فقط بیان کرد که تفصیل بین مرکب و بسیط تفصیل درستی نیست، یعنی قول سوم رد کرد، ولی مشخص نشد، تصریح نشد که قول اول و که قول متکلمینه و قائلن به مجهولیت ماهیت اون رو ادعا کرده یا قول دوم رو که قول فلاسفه است. مرحوم الهی که می فرماید از ظاهر عبارت مصنف برمیاد که قول فلاسفه رو انتخاب کرده، قول متکلم این انتخاب نکرده. البته همونطور که گفتیم تصریح به قول فلاسفه نداره، فقط اشاره داره. ما اشاره رو انشاءالله بیان میکنیم. قبل از این که توضیح بدیم که مصنف مرام فلاسفه رو انتخاب کرده، خود متنش رو توضیح میدیم تا معلوم بشه که ایشون مرام فلاسفه رو انتخاب کرده و به قول متکلمین که به مجهولیت ماهیت معتقد شدن اون هم مجهولیت به جعل مرکب اعتنایی نکرده. توضیحی که مرحوم لاهیجی شروع میکنن اینه که اولا میدانیم که فاعل در ماهیت تأثیر کرده و این چنین نیست که ماهیت بی‌نیاز از تأثیر فاعل باشه. اینو میدونیم. ثانیاً میدونیم که تأثیر در این نبوده که اون جائل ماهیت رو ماهیت کند تا جعل مرکب درست بشه، و ثالثاً میدونیم که فرقی در حاجتمندی ماهیت به جائل، فرقی بین ماهیت بسیط و ماهیت مرکب نیست. هر دو ماهیت ممکنن و چون ممکنن محتاجن. این سه مطلب رو ما میدونیم. حالا اگه بخوام مرتبتر من بیان کنیم این سه مطلب رو، میگیم که ماهیت چه بسیط باشد چه مرکب ممکن است، پس محتاج است. اگر محتاج است فاعل در اون تأثیر کرده. وقت میگیم که تأثیر فاعل در این نبوده که این ماهیت رو ماهیت قرار بده، چون که این تأثیری باطله، پس به ناچار تأثیرش این بوده که ماهیت رو موجود قرار داده، یعنی ماهیت رو جعل کرده به جعل بسیط. این تمام حرفیست که ما میتونیم از عبارات مصنف استفادهش کنیم که بگیم ماهیت چه ممکن چه بسیط باشد چه مرکب ممکن الوجود است، و هر ممکن الوجود محتاج به جائل است، پس ماهیت محتاج به جائل است. این مقدار رو بحث کنیم. بعد که احتیاج ماهیت ثابت شد، بگیم ماهیت اگر محتاج به جائل است، نه محتاج به جائل است به اینکه ماهیت شود تا محتاج به جعل مرکب باشد، بلکه محتاج است به جائل تا موجود شود، یعنی محتاج است به جعل بسیط. به این ترتیب ثابت می شود احتیاج مطلق ماهیت به جائل، منتها در جعل بسیط نه جعل مرکب. و قول متکلمین که قول اول بود دیگه در عبارت مصنف جا نداره، چون قول متکلمین بود که ماهیت چه بسیط چه مرکب محتاج به جائل است تا ماهیت شود، یعنی محتاج است به جعل مرکب. و الان از عبارت خواجه برآوردیم که محتاج به جعل مرکب نیست، بلکه محتاج به جعل بسیطه. پس خواجه هم دارد احتیاج به جعل بسیط رو اثبات می کند برای مطلق ماهیت، هم داره هم احتیاج به جعل رو، اینطور باید می گفتن، خواجه هم داره احتیاج به جعل رو در مطلق ماهیت اثبات می کنه، هم بیان می کند که مراد از این جعلی که ماهیت بهش احتیاج داره چگونه جعلی است، جعل بسیط است نه جعل مرکب. این توضیحی است که ما در عبارت خواجه می دیم و عبارت خواجه رو ظاهر در این مطلب می دونیم اگرچه صریح نیست. صفحه 83 هستیم. صفحه 8 اذا عرفت ذلك، وقتی توضیحات قبل رو دانستی، مقدمات طولانی رو، مباحثی رو که گفتیم، اقوالی که نقل کردیم و بالاخره آخر سر تحریر نزایی که کردیم، حق رو که بیان کردیم، همه اینا رو وقتی دانستی، فمعنا کلام المصنف، کلام مصنف یعنی همون کلامی که در حرف هشت صفحه قبل داشت که عرض کردم که فرمود و یتحقق الحاجه و کما یتحقق الحاجه فی المرکب فشذا فی البسیط، که اثبات حاجت شد در بسیط، همونطور که حاجت در مرکب ثابت است. گفت همونطور که حاجت در مرکب ثابت است، در بسیط ما اثبات حاجت میکنیم و نتیجه میگیم که مطلق ماهیت حاجت به جائل داره، نه گفت حاجت به جز داره. از اینجا معلوم میشه که مرادش حاجت به جائل است. این البته بعدم توضیح میدم، الان زود بود که تحریش کردم. این در این عبارت از این عبارت مصنف، معنای این عبارت مصنف معلوم شد. طبرقی عبارت مصنف رو جلدیه نقل کرده، ظاهرا اشتباه. عبارت همین است که عرض کردم، یعنی کمایت حق الحاجه فی المرکب فکذا فی البسیط، این عبارت حاجه معنای این کلام مصنف معلوم شد. معنای کلام مصنف این است که تأثیر فاعل لما کانت نفس الماهیه، این تأثیر اسم این نسل لما خبرشه، جواب لما دست خط بد میاد، وقت مجموع لما با جواب میشه خبر، تأثیر فاعل در نفس ماهیت هست، نه در این که ماهیت رو ماهیت قرار بده، بلکه در خود ماهیت یه تأثیری میکنه. تأثیرش هم چنانچه بعدا خواهیم گفت به این است که ماهیت رو متصف به وجود می سازد، یعنی ماهیت رو به جعل وسیط جعل می کند. نه تأثیر در جعل الماهیت ماهیتن باشد که جعل مرکبه، و نه در تأثیر جائل در جعل الوجود وجودن باشه که اینم جعل مرکبه. جائل و فائل نه در ماهیت جعل تألیفی و ترکیبی دارد و نه در وجود جعل تألیفی و ترکیبی دارد. کما مره در متن مصنف در بحثی که حاجت الممکن الا المؤثر ثابت می شد، یعنی در فصل 35، در مسئله 35 فصل اول، در اونجا بیان شد. تمام کلام مصنف که در فصل 35، در مسئله 35 فصل اول گفت، خیلی بعیده، خیلی بعیده که در این فصل چهارم، در این مسئله چهارم فصل دوم بیاد مراد مصنف رو از کلامی که در مسئله 35 فصل اول داشته توضیح بده. خیلی بعیده. بله ممکن از اون توضیحی که در اون فصل، در اون مسئله 35 فصل یک آورده استفاده کنه، که همین کارم داره میکنه، الان داره استفاده میکنه، میگه در مبحث حاجت الممکنه الی المؤثر ما توضیح دادیم که جعل الماهیت ماهیتن و جعل الوجود وجودن غلطه، اونجا توضیح دادیم. حالا با توجه به توضیحی که اونجا دادیم، کلام اینجای مصنف رو توضیح تبیین میکنیم. کلام اینجای مصنف اینه که ماهیت چه مرکب چه بسیط محتاجه به جعله. در چه جعلی؟ آیا در جعل بسیط جعل مرکب؟ جعل مرکب رو در اون مسئله گذشته ثابت کردیم که باطله، پس در اینجا میفهمیم که مراد از جعل بسیط نه جعل مرکب. ظاهرا باید اینطوری باشه، ویلا اینکه کلام مصنف در اون مسئله رو بخواد توضیح بده خیلی بعیده. تأثیر فاعل خودش باز اسم و خبره، تأثیر فاعل اسمه، لما کان خبر. خب این ول مرکب جواب لما نیست، هنوز دنباله شرط رو داریم میخونیم. گفتیم تأثیر جائل در نفس ماهیت، منتها نه تأثیرش به نحوه جعل ترکیبی باشد. بعد اضافه میکنیم مرکب و یعنی ماهیت مرکب و بسیط هم مساوی هستند در حاجت علل جائل، چون هر دو ماهیت ممکنند و هر ممکنی محتاج به جائله، پس هر دو ماهیت چه مرکب چه بسیط محتاج به جائله. خب این جواب شرط لما بود. تا اینجا شرط لما گفته شد. چون تأثیر فاعل در نفس ماهیت است و ماهیت هم فرق نمی کنه چه ماهیت بسیط باشه چه ماهیت مرکب، تأثیر فاعل در نفس ماهیت چه ماهیت مرکب باشه چه بسیط، فالماهیات الممکنه چه مرکب باشن چه بسیط باشن محتاج به این جائل یا محتاج به این تأثیرن. ضمیر الهی رو بگذارید به تأثیر یا بگذارید به فاعل فرق نمی کنه، محتاجن الاستواء. چون تأثیر فاعل در نفس ماهیت، کاری به ترکیبش و بساطتش نداره، بلکه ماهیت چه بسیط چه مرکب محتاج به این تأثیر هستن، نتیجه میگیریم که پس ماهیات مطلقا مساوی هستن و احتیاجشون به جائل الاستواء. بنابراین اگر همهشون مساوی باشن در احتیاج، همهشون مجعولن، منتها به جعل بسیط مجعولن نه به جعل مرکب. چرا به جعل مرکب مجعول نیستن؟ به همون بیانی که در مسئله 35 فصل اول گفتیم، مثلا روشنه فلاسفه هیچ کدوم جعل مرکب را قبول ندارن، نه در ماهیت نه در وجود. اونم جعل مرکب به معنایی که عرفت در جلسه گذشته خوندیم که جعل بسیط، بله جعل بسیط به معنایی که عرفت در جلسه گذشته در صفحه قبل خوندیم که جعل بسیط به این معنا نیست که ماهیت مجعول نباشد، وجود مجعول نباشد، بلکه کون الماهیت متصفتا بالوجود مجعول باشه، بلکه جعل بسیط معناش اینه که شخص واحدی در خارج جعل می شود، بعد این شخص واحد وقتی در اختیار عقل قرار میگیره، عقل تحلیلش میکنه به سه چیز: یکی ماهیت، یکی وجود، یکی هم کون الماهیت متصفتا بالوجود. وقتی میگه این کون الماهیت متصفتا بالوجود تأثیر جائل است، او اینطوری تشریح میکنه جعل بسیط رو. ولی جعل بسیط به لحاظ خارج تعلق میگیره به همین شخص، یعنی این ماهیت در خارج موجود میشه. اون وقت این ماهیت که در خارج موجود میشه، ما در خارج یه چیز بیشتر نداریم، اون شخص واحده. اینو عقل تحلیل میکنه به سه چیز، و این که ما میگیم کون الماهیت متصفتاً بالوجود جعل میشه روی تحلیل عقل، و الا به خارج که نگاه میکنیم میگیم همون ماهیت مجعول میشه. این معنای جعل بسیط بود که در ذیل عبارت شارح مواقف در جلسه گذشته نقلش کردیم. ایشون میگه ماهیت چه بسیط باشه چه مرکب باشه مجعول میشه به جعل بسیط، و جعل بسیطی که قبلا توضیح دادیم که جعلیش متعلق به نفس الماهیت، منتها وقتی که عقل تحلیل میکنه میگه جعل تعلق گرفته به کون الماهیت موجودتن، اون در تحلیل عقل این که میبینه. الا در خارج نگاه کنید به همین شیء خارجی جعل تعلق گرفته، جعل بسیط هم تعلق گرفته، یعنی این شیء خارجی رو موجود کرده. بعد از حاجت الى المؤثر، حاجت الممکن الى المؤثر نقطه گوشته بر مرکب سرخط نمیشته، خب درست نیست. بعد از الاسوا هم نقطه گوشته و مجعولتن به جعل الوسیط سرخط نمیشته، این هم درست نیست. مجعولتن به جعل الوسیط اطور محتاجتنه، ماهیات چه ممکن، ماهیات ممکنه چه مرکب باشن چه وسیط، محتاجتون الى الجائل الاسوا و مجعولتون به جعل الوسیط، مجعولتون به جعل الوسیط اطور محتاجتنه. از اذا عرفته تا بالمعنى الذي عرفته همش یه پاراگرافات باشه. اگر چند تا تختی کردی در چاپ اول اشتباه کرد. خب فهادر کلام، فهادر کلام این همین کلامی که مصنف گفت، گفتش که کمایت حق قول حاجه فی المرکب تکتاف البسید، این کلام لیس اختیارن لشیء من هذه المذاهب الثلاثه صریحن، صریحن قید اختیاره. این کلام مصنف اختیار صریح هیچ یک از این مذاهب ثلاثه نیست، یعنی به طور صراحت هیچ یک از این مذاهب ثلاثه رو انتخاب نکرده. مذاهب ثلاثه رو خوندیم دیگه، مذهب متکلمین بود که گفتن مطلقا ماهیت مجعول است، یعنی که ماهیت مرکب چه ماهیت بسیط. مذهب فلاسفه بود که گفتن مطلقا ماهیت مجعول نیست، و مذهب مفصل بود که گفت ماهیت مرکب مجعول است، ماهیت بسیط مجعول نیست. این هیچ یک از این سه مذهب رو مصنف در این عبارتش به طور صراحت انتخاب نکرده، ولو ما استفاده میکنیم که مذهب دوم رو انتخاب کرده، ولی صراحتی در عبارتش نیست. و اختیارون، این اختیارون اصل بر لیسه اختیارنه، عبارت ما فهذا الکلام لیسه اختیارن، اختیارن لشه این باید باشه، غلط نمیشه در صورت فاضل کلام لیسه اختیارن لشه این من هاده المساعد سلاته سریحن، و اختیارون اصلا بر لیسه اختیارنه، یعنی فاضل کلام لیسه اختیارن لشه این بل اختیارون لمذهب فلاسفه، بلکه اختیار مذهب فلاسفه است. در ضمن اختیار مذهب فلاسفه اشاره دارد به اینکه مراد از جعلی که به ماهیت تعلق میگیره چه نوع جعلی است، آیا جعل مرکبه یا جعل بسیطه. دقت کنید در عبارت خواجه، خواجه میگه کما یتحقق الحاجه، بله کما یتحقق الحاجه فی المرکب فکذا البسیط. از این عبارت واضحه که مراد از حاجت، حاجت الی الجزء نیست، چون حاجت الجزء در مرکب تحقق پیدا میکنه، اما در بسیط مثلا تحقق پیدا نمیکنه. پس خادی حاجت الجزء نمیتونه اینجا مطرح کنه و الا فکذا فل بسیطش غلط میشه. بنابراین باید حاجت الجائل مراد باشه، چنانچه مرحوم لاهیجی هم الجائل رو تقدیر گرفت، در عبارت مصنف این الجائل رو اضافه کرد. عبارت اینطور شد: کما یتحقق الحاجت الجائل فل مرکب فکذا فل بسیط. پس مراد حاجت الجائل است نه حاجت الجزء. بنابراین قول مصنف نظری به قول سوم نداره، داره مخالفت میکنه با قول سوم. قول اول هم که ما بیان کردیم به معنای عبارت، قول اول هم عبارت بود از حاجت ماهیت به جعل مرکب. اون هم که خواجه در فصول قبلی بیان کرده که شدنی نیست و در نتیجه اینجا میفهمیم که مرادش نیست. پس جعل مرکب در اینجا مراد خواجه نیست، میمونه جعل بسیط. پس ماهیت رو محتاج میبینه، اونم مطلقا، چه در ماهیت مرکب چه در ماهیت بسیط. احتیاج هم احتیاج به جائر قرار میده، اونم نه در جعل مرکب، دیگه چیزی باقی نمونه جز جعل بسیط. پس با این ترتیب روشن میشه که مصنف در این عبارتش داره اشاره میکنه به اون جعل بسیطی که فلاسفه گفتن، ولو صریحی صراحتی در کار نیست ولی اشاره هست. پس حاضر کلامی که مصنف گفته اختیار مذهب فلاسفه است، منتها همراه با اشاره به ما هو المراد و المعقول من الجعل، به آنچه که مراد من الجعل است و آنچه که معقول من الجعل است. این من الجعل هم متعلق به معقول هم متعلق به مراد. ما هو المراد من الجعل یعنی جعل بسیط، آنچه که مراد از جعل است یعنی جعل بسیط، آنچه که معقول از جعل هم هست یعنی جعل بسیط. چون گفتیم جعل مرکب اصلا معقول نیست، باطله. پس معقول من الجعل و مراد من الجعل جعل بسیطه. خواجه در عینی که مذهب فلاسفه رو انتخاب کرده، در عین حال اشاره به اون مراد و معقول من الجعل هم که جعل بسیط هست داره، کمال اخبار. پس خلاصه این شد که مصنف از بین اقوال قول دوم انتخاب کرده و در ضمن هم اشاره کرده که مراد من از جعلی که برای ماهیت مطلقا قائل هستن جعل مرکب نیست بلکه جعل بسیط. خب این مطلب تمام شد، خیلی هم طولانی بود بحثش به خاطر اینکه ما ناچار بودیم تمام اقوال رو رسیدگی کنیم تا ببینیم که مصنف به کدوم یکی از این اقوال اعتماد کرده. حالا وارد قسمت بعدی متن میشیم که هما قد یقومان به انفس هما و قد یفتقران الی المحل. این متن رو میخوام توضیح بدیم. میگیم ماهیت چه بسیط باشه چه مرکب، گاهی ماهیت جوهری که قائم به خودشه، گاهی ماهیت عرضی که احتیاج به محل داره. در اینجا داره تقسیم میکنه ماهیت رو به دو قسم، یکی ماهیت جوهری یکی ماهیت عرضی، و این تقسیم هم برای ماهیت مرکب حاصل میشه هم برای ماهیت بسیط. یعنی هر دو منهای ماهیت، چه ماهیت مرکب چه ماهیت بسیط، مقسم میشون برای این دو قسم، یعنی برای جوهر و عرض. تعبیری که مصنف داره اینه که ماهیت چه بسیط باشه چه مرکب، گاهی قائم به خودشون هستن. قائم به خود بودن عبارتیست که عقل معنای ظاهریشون رو میپذیره، مثل این که بگیم چیزی علت خودشه، عقل نمیپذیره. چیزی قائم به خودشه، متکی به خودشه، این عقل نمیپذیره. ظاهر عبارت نشون میده که چیزی متکی به خودشه، اینو همینطوری عقل نمیپذیره. لذا مرحوم لاهیجی تفسیر میکنه، میگه منظور مصنف این نیستش که واقعا متکی به خودشه، بلکه میخواد بگه که متکی به غیر نیست، میخواد بیان کنه که متکی به غیر نیست، امرش مستقیم حالت جوهری داره، ماهیتی جوهری که لازم نیست متکی به غیر باشه، مستقل برپا هست، برپا هست نه متکی. هم ماهیت بسیط میتواند جوهری باشد هم ماهیت مرکب. بعد میگه قد یفتقران الی المحل، گاهی هم این دو ماهیت یعنی بسیط و مرکب به غیر محل دارن، یعنی متکی میشوند، که در این صورت میشن ماهیت عرضیه. خب ما حالا چهار تا مثال لازم داریم، دو مثال برای ماهیت جوهریه، یعنی یکی برای ماهیت بسیط، یکی برای ماهیت مرکب، دو مثال برای ماهیت عرضیه، یکی برای بسیط، یکی برای مرکب. این چهار تا مثالو مرحوم لایقی ذکر میکنه که من از رو مثالا رو میخونم و توضیح میدم. و هما یعنی ماهیت بسیط و مرکب، بعد یقومان به انفسهما، گاهی به خودشون قائمن. مراد از این که به خودشون قائمن این است که به معنا طلب قیام بالغیر، مصنف میخواد قیام بالغیر رو طلب کنه، نمیخواد قیام به نفس رو اثبات کنه که بگه قیام به نفس یه امر غیر متصوره، میخواد بگه قائم به غیر نیستن، متکی به غیر نیستن، روپای خودشون هستن، یعنی مستقلن. کی قائم به انفسه ما هستن به این معنایی که ما میگیم فان یکونا من الماهیات الجوهریه، به این که از ماهیات جوهریه باشه، این جوهر باشه. چه ماهیت مرکب چه بسیط. مثال مرکب جسم است که خب مرکب است از ماده و صورت، ولی قائم به خودشه، یعنی جوهره، متکی نیست. مثال بسیط عقله که این مرکب نیست، بسیطه و متکی هم نیست، قائم به غیر نیست، بلکه حالت جوهری داره. در باره عقل دو قوله. یک قول میگه که عقل مندرج است تحت جنسی که عبارت است از جوهر، یعنی عقل دارای جنس و اون جنسش هم جوهرونه. خب اگر جنس داشته باشه، هر چیزی که جنس داره فصل هم خواهد داشت، قهرن دیگه عقل از وساطت در میان، مرکب میشه من الجنس و فصل. حالا فصلش هر چی هست، جنسش جوهریته. اگر دارای این جنس باشد، دارای فصل هم خواهد بود و در نتیجه مرکب خواهد شد. وقتی ما نمیتونیم عقل رو به عنوان ماهیت بسیطه در اینجا ذکر بکنیم، باید اونم مثل جنس ماهیت مرکب بگیریم، منتها بگیم که خارجن و ذهنن مرکبه، اما عقل فقط ذهنن مرکبه. بعضی ها معتقدن که نه، جوهر جنس عقل نیست، بلکه جوهر بر عقل صدق میکند، صدقا عرضی، یا همونطور که عنوان عرض صدق میکند بر کیف، صدقا عرضی، یا کیف رو ما میگیم جنس عالیه، یعنی مندرج تحت جنس ما فوق خودش نیست. بنابراین اگر عرض بر کیف صدق میکنه، صدق جوهری نداره، یعنی عرض جوهر برای کیف نیست، صدق صدق عرضی. پس کیف میتواند جنس عالی باشه، خود جوهر میتواند جنس عالی باشه. اگر کسی جوهر رو، صدق جوهر رو بر عقل صدق جوهری قرار نداد، صدق جنس قرار نداد، بلکه صدق عرضی قرار داد، در اون صورت عقل مندرج تحت جنسی نخواهد شد، یعنی واجد جنس نمیشه. وقتی واجد جنس نشد، واجد فصلا نمیشه و در نتیجه بسیط میمونه. وقت میتونه مثال برای ماهیت بسیطه باشه. ما بنابر همین قول دوم عقل و به عنوان ماهیت بسیط مثال زدیم، و مثال البسیطه العقل عند من لم یقل به جنسیت الجوهر، در نزد کسی که جوهر رو جنس نمیدونه، و الا اگر کسی جوهر رو جنس بدونه، جوهر میشود جنس عقل، و عقل وقتی جنس پیدا کرد، فصل هم پیدا خواهد کرد، در نتیجه مرکب میشه. من تا مرکب ذهنی دیگه از ماهیت بسیط بودن بیرون میاد. چرا ماهیت بسیط اجناس عالیه رو داریم؟ اجناس عالیه ماهیت بسیط هم مثل خود جوهر، مثل خود جوهر ماهیت بسیط که دیگه جنس هم نداره، ماهیت هم هست، بسیط هم هست، و در این حال حالت جوهری داره، متکی به غیر نیست. ماهیت یعنی چیستی شد دیگه، جوهریت هم یه چیستی، منطقه دیگه چیستی فوق که جنس عالیه، بالاتر از اون دیگه نداری. لقد یفتقران الی المحل، گاهی این ماهیت بسیط و ماهیت مرکب محتاج به محل هست، یعنی و یقومان به و یقومان به اتفر یفتقران، این افتقارشون به این صورته که قیام دارند به محل، به طوری که اگر محل ازشون گرفتی نمیتوانند موجودیتشون رو ظاهر کنند. وقتی موجودیتشون رو ظاهر میکنن که قیام به محل داشته باشن، در پناه محل موجود میشن. و ذالکه یعنی ماهیتی که افتقار به محل داره و قیام به محل داره، زمانی است که کانا این ماهیت بسیطه و مرکبه من ماهیات عرضیه. اگر این ماهیت بسیطه و ماهیت مرکب از ماهیت عرضیه شد، اون وقت میتواند قائم به محل به حساب بیاد، مفتقر به محل به حساب بیاد. اصطلاحا بهش میگیم ماهیت عرضی. اینم دو تا مثال میخواد، یکی ماهیت مرکب، یکی ماهیت بسیط. اما ماهیت مرکب، مثال مرکب سواد است که مرکب است من اللومی که جنس است و من القاب ذل البصر که فصله. حالا یا مرکب از جنس و فصله، یا مرکب از آنچه که به منزله جنس و آنچه که به منزله فصله. علی حال مرکبه، مرکب ذهنی است، بسیط خارجی است و مرکب ذهنی. پس ماهیت مرکبه است که احتیاج به محل داره چون عرضه. مثال بسیط نقطه است علی قوله که نقطه ماهیت بسیط است، ولی بالاخره عرضه، چون خط، سطح، حجم، نقطه همشون عرضه. علی قوله یعنی چی؟ علی قوله رو دو جور معنا می‌کنیم. یکی این که بنابر قول کسانی که عنوان عرض رو جنس برای مادون خودش قرار نمی‌دهند. اگر کسی عنوان عرض رو جنس برای مادون قرار بده، نقطه تحت عنوان عرض مندرج میشه و عنوان عرض جنسه، پس نقطه صاحب جنس میشه و جنسش هم عبارت است از عرض. اگر صاحب جنس شد، صاحب فصل هم خواهد شد، در نتیجه مرکب میشه و نمیتونه ماهیت بسیطه به حساب بیاد. پس اندق علی قولن یعنی علی قول کسی که عنوان عرض رو جنس قرار نمیده، در خلاف قول کسی که عنوان عرض جنس قرار میده، که بنابراین قول دیگه نقطه نمیتونه مثال برای بسیط باشه. یه معنا. یه معنا دیگه این که نقطه رو دو جور، درباره نقطه دو رأیه، یکی این که نقطه امر ثبوتی است، یکی این که نقطه امر سلبی است. بعضی گفتن نقطه یعنی اون جایی که دیگه خط نیست، اینطور تعریفش کردن و خواستن بگن نقطه امر سلبیه، نفاد خطه، یعنی اونجا که خط تمام میشه اونجا میشه نقطه. پس نقطه یه امری نیست، اونجایی که خط تمام میشه بهش میگیم نقطه. بنابراین نقطه امر سلبی. اگر امر سلبی است اصلا ماهیت نداره. اگر ماهیت نداره نمیشه به عنوان ماهیت بسیط مثالش گرفت برای ماهیت بسیط. پس مثال است برای بسیط بنابر اون قول که میگوید نقطه امر ثبوتی است. اگر کسی بگوید نقطه امر سلبی است، امر عدمی است، دیگه اصلا نقطه رو ماهیت نمیگیره. وقتی ماهیت نگرفت نمیتونه مثال قرار داده بشه برای ماهیت بسیطه. اما کسی که او رو ثبوتی میگیره میگه ماهیته، میگه همونطور که حجم ماهیته، سطح ماهیته، خط ماهیته، نقطه ماهیته. منتها نقطه ماهیتی که هیچ قابل انقطاع نیست. خب در این صورت میشود ماهیت، منتها ماهیتی که عارض بر خط است و خط هم عارض بر سطحه، سطح هم عارض بر حجمه، حجم هم عارض بر جسم طبیعی. که متوجه میشید که این عوارض یکی بر دیگری متکیان، تا آخر سر اون آخریشون متکی به جوهر میشه. ایبی نداره عرضی به عرضی قائم باشد، به شرطی که اون آخرین عرض به جوهر قائم بشه. اشکالی در این صورت نیست. در اینجا میگیم که جوهر عبارت است از جسم طبیعی، حجم که جسم تعلیمی است به این جوهر متکی، سطح به این جسم تعلیمی متکی، خط به سطح متکی، نقطه به خط متکی. پس نقطه اگه امر ثبوتی باشه متکی میشه، متکی به خط میشه. وقتی متکی شد عارضه بر غیر به حساب میاد، مفتقر الی المحل و قائم المحل حساب میشه. و چون بسیط هم هست قهرن میتونه ماهیت بسیطه قرار داده بشه و اون وقت مثال درستی حساب بشه. و مثال بسیط نقطه است بنابر قولی. خود دو جو معنا شدن، هیچ بهم نداره که هر دوش اراده کنید، بلکه باید هم هر دوش اراده کنید. در نزد کسی که اولا نقطه رو امر سلوکی میداند، ثانیاً صدق جنس، صدق عرض بر نقطه رو صدق جنس بر نوع قرار نمیده و الا میشه و الا و الا، یعنی اگر نقطه رو امر عدمی بگیریم اصلا ماهیت نیست، اگر نقطه رو امر سلوکی گرفتیم و عرض رو صادق بر نقطه قرار دادیم، صدقاً جوهرین و جنسیاً، نقطه ماهیت هست ولی ماهیت وسیطی نیست. پس اگر بخواهیم ماهیت قرارش بدیم نقطه رو، باید امر ثبوتی بگیریمش. اگر بخواهیم ماهیت وسیط قرارش بدهیم، باید صدق عرض در این نقطه رو صدق جنس بر نوع قرار ندیم، بلکه صدق عرض بر معروض قرار بدیم. در اون صورت نقطه می شود ماهیتی که بسیط است. و الا اگر سلبی گرفتیدش ماهیت نمی شود، اگر ثبوتی گرفتید و صدق عرض رو بر اون صدق جنس گرفتید، او به این نقطه صاحب جنس می شود و بعدم صاحب فرد می شود و مرکب می شود، دیگه ماهیت بسیط نیست. برای اینکه ماهیت بسیط باشه، باید هر دو مطلب رو در بارش رعایت کنید. پس علا قولن رو میتونید اشاره به هر دو قول بگیرید، اگرچه بعض محشین فقط اشاره به اون اولی گرفتن که گفتن علا قول من لم یقل و ان العرض جنس لما تحته، ولی علا قولن رو میتونید اشاره به اون دومی هم بگیریم، بلکه باید هم بگیریم، چنانچه در عبارت ابن سینا در علم و نفس شفا هست که مثال به نقطه میدنه، میگه بنابراین که نقطه سلوکی باشد نه سلبی. از اونجا میتونیم استفاده کنیم که علا قولنه در اینجا هم به معنای همونیست که ابن سینا در اونجا میگوید که علا قولنه بنابراین که سلوکی باشد. نه، نقطه اصلا جنس نیست. نقطه بنابراین که عدمی باشه که هیچ، اصلا ماهیت نیست. اما اگر چیز باشه، اگر نقطه ماهیت ثبوتی باشه، مصداق کمونه. بله، مصداق کمونه، منتها کم نیست که لا ینقسم اصلا، کم باید قسمت بشه، این لا ینقسم، بنابراین مصداق کم هم قرارش نمیده. مصداق کمون به ظاهر هست، ولی چون کم عبارت هست از امر قابل انقسام و نقطه قابل انقسام نیست، پس کم هم نیست، کیف هم نیست. نقطه رو بعضی اصلا ماهیت مستقل حساب کرده. بله، بعضی اصلا نقطه رو یه جنس عالی حساب کرده، یعنی یه ماهیت مستقل حساب کرده که تحت هیچ ماهیت دیگه مندرج نیست. بله، همین دیگه. اون اگر شما نقطه رو مندرج تحت عرض بدونید و عرض جنس قرار بدید، نقطه میشه ماهیت مرکب. اگر مندرج تحت کم قرار بدید، چون کم جنسه، بازن نقطه میشه مرکب. ولی ما میخوام بگیم نه، تحت عرض هست ولی عرض جنس اون نیست، تحت کم میخوام بگیم اصلا نیست، چون کم چیزی که قابل انقسام باشد، نقطه قابل انقسام نیست، پس تحت کم مندرج نیست. بنابراین نقطه تحت کم مندرج نیست، تحت عرض مندرج. اگر عرض هم صدق جوهری داشته باشد و نقطه، نقطه رو مرکب میکنه، پس ما صدق جوهری نداشته باشه، بنابراین حاشیه درستیه. اون حاشیه که گفته این ده علا قول، یعنی علا قول من لم یقل و ان العرض جنس لما تحته، حرفش درسته ولی کم گفته، حرف درستی زد ولی کم گفته. بعد اضافه کنیم و بنابر قول این که نقطه امر ثبوتی باشد، پس دو چیز باید بگیم، علا قول یعنی بنابر این که نقطه ثبوتی باشد، اولا عرض برو صدق جوهری نداشته باشد، ثانیا کم مسلم صدق جوهری نداره، عرض صدق جوهری نداشته باشه کار تمامه، یعنی نقطه میشه ماهیت بسیطه. این نقطه بله، این که هست، این که تحت نقطه تحتیه که از عرض مسلم نیست، اینم باید اضافه کنیم که تحتیه که از عرض نباشه، ولی نیست، احتیاج به گفتن نیست. تحت هیچی که از عرض میشون تحت عرضهای دیگه که اصلا مناسبت نداره، فقط مناسبت داره که تحت کم باشه، ولی کم چون قابل قسمت از لذاته و نقطه اصلا قابل قسمت نیست، تحت کم هم نمیتونه بره. تحت بقیه اجناس عالیه که اصلا مناسبت نداره بره، تحت کم مناسبت داره ولی بازم سازگاری نیست، بنابراین تحت کم هم نیست، فقط تحت عرضه. اون وقت اگه عرض جوهرش باشد جنسش باشه مرکبش میکنه، اگه جنسش نباشه مرکبش نمیکنه. خب این مثلا تموم شد، اینشالا مثلا بعد در جلسه آینده توضیح دادم. اینشالا هم در مرکب